بر شما بیننده های عزیز و مخاطبین گرامی خدمت کلمه امید. من رامین باقری هستم و با پیامی از کلام خداوند به حضور شما آمدم. عزیزان، پیام امروز اینه که موانع اجابت دعا چیست؟ خواهیم ببینیم که چه چیزهایی مانع اجابت دعای ما به حضور خدا میشه. آیا تا حالا برای شما پیش اومده؟ آیا پیش اومده که مستمر و مکرر به حضور خدا میرید، دعا میکنید، اما احساس میکنید که دعاتون از سقف خونهتون هم بالاتر نمیره؟ آیا پیش اومده اینطور؟ اگر اومده با من همراه باشید تا در این پیام و در این برنامه خدمت شما موانع اجابت دعا رو عرض کنم و با هم از کلام خدا بررسی کنم. اولین مورد اینه که ما به حضور خدا بریم، دعا کنیم، اما این دعاهای ما رابطه حقیقی و واقعی نباشه. یا شاید اینطور باشه، بهتر بگم اینطور بهتر باشه که عرض کنم که مذهبی باشیم. کسانی هستند که بر اساس مذهب و یک شریعتی که خودشون تو ذهن خودشون درست کردن شروع میکنن به دعا کردن. حتی روزی چند بار هم دعا میکنن، صبح بلند میشن رازگاهان دارن دعا میکنن، دعاهایی حفظ شده. یا بعضیا مذهبی هستند اما از مذاهب اشتباه به حضور خدا میرن. شاید شما هم برخورد کرده باشید. من دیدم افرادی که سر یه ساعت خاصی به حضور خدای خودشون میرن و دعا میکنن. حتی بعضی وقتا معانی اون دعاها رو نمیدونن. انقدر اون دعاها رو تکرار کردن که حفظ هستن، اما معانیشون رو نمیدونن و فقط بر اساس انجام یک وظیفه اون دعاها رو انجام میدن. اجازه بدید یک آیه از کلام خدا، از انجیل یوحنا باب 14 آیه 6 خدمتتون بخونم. عیسی به او گفت، به توما یکی از شاگردانش میگه، عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. عزیزان، تنها راه رفتن ما به حضور خدا عیسی مسیح، همون جوری که خودش معرفی میکنه. این رو من نمیگم، کلام خدا میگه. پس دعاهای ما هم زمانی که از طریق عیسی مسیح به حضور خدا بره، خدا اونها رو میشنوه. اما آیا اجابت میکنه یا نمیکنه، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه به شما بگه. این رو خدا بر طبق اراده خودش انجام میده. اما قبل از این که خدا این دعاها رو بشنوه، ما باید این مانع ها رو برداریم. ما باید مسیر رو در این رابطه بین یک ایماندار مسیحی و خدا هموار کنیم. این یکی از موانع بود. مذهبی باشیم، یعنی دعاهای ما نه بر اساس آنچه که از دل برمیاد، بلکه بر اساس اون ساعتی که میخوایم یا بر اساس عادتی که کردیم، از کودکی به ما آموزش دادند، یا فکر میکنیم با این دعا، با این ساعت، در این ساعت دعا کردن و به این شکل دعا کردن خدا رو خوشنود میکنیم و چیزی ازش میخواییم، بعد میگیم دعای ما از سقف بالاتر نمیره. اما این دعا یک رابطه واقعی نبوده. ما اول از همه باید خدای حقیقی رو بشناسیم و به او ایمان بیاریم و در دعاهای خودمون از مسیر درست، عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح دعاهامون رو به حضور خدا ببریم. یه عزیزی بود میگفت که در مورد قدرت دعا داشتیم صحبت میکردیم، گفت که برادر چجوریه که شما دعا میکنید میگید که اجابت میشه، ما دعا میکنیم؟ گفتم این من چنین ادعایی نکردم که من دعا میکنم که اجابت میشه، شما دعا میکنید. گفت آخه بس چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ گفتم من نمیدونم برای چی دعا کردید، شاید دعاتون در راستای اراده خدا نبوده. گفت نه، ما برای مادر یکی از دوستامون نشستیم دعا کردیم و دست جمعی و مادرش مرد. این چطور در اراده خدا نبوده؟ گفتم اولا که من نمیتونم بگم که چه چیزی در اراده خدا بوده یا چه نبوده، چرا خدا مادر این عزیز رو شفا نداده. اما سوالم اینه که آیا با تمامی دل به حضور خدا رفتید و دعا کردید و این دعا شما مستمر بود؟ گفت نه، اینجوری یه باری حالا داره هم بودیم دعا کردی، حقیقتش نه من نه اون کسایی هستن، حقیقتا ته دلمون به خدا هم باور نداریم. واقعا یه کمی شوکه شدم، گفتم یعنی چی؟ یعنی به خدا باور؟ گفت نه، من واقعیتش هنوز ایمان نیاوردم، اونایی هم که دعا کردن هم ایماندار نبودن. گفتم خب پس چرا فکر میکنید که خدا دعای شما رو نشنیده؟ شما اصلا به حضور خدای حقیقی دعا نکردید، شما اصلا به اون خدای حقیقی ایمان ندارید، چطور انتظار دارید که دعای شما رو اجابت کنه و عدم شنیده شدن دعای شما همین دلیلی شده که میگه ایمان نمیاریم؟ چون دعا کردیم مادر یکی از دوستامون زنده بمونه و زنده نموند، بس ما دیگه ایمان نمیاریم، ولی همون زمانی هم که دعا کردیم اصلا ایمان نداشتیم. ازن اینها اینه که یعنی بر اساس یک مذهب بیاییم دعا کنیم و انتظار داشته باشیم که یک جادو اتفاق بیفته، این درک نادرست از دعای مسیحیه. اما همیشه اینطور نیست و همیشه کسانی که دعا میکنن بر طبق یک مذهب و خدا نشناسی و یا بر حسب عادت و یا خدایان غیر نیست، بلکه به حضور خدای کتاب مقدس میرن، همان خدای حقیقی که من و شما بهش ایمان داریم. اما باز میگن دعای ما از این سقف بالاتر نمیره. یه یعنی اشعیا باب 59 آیات 1 و 2 رو با هم دیگه نگاهی بندازیم ببینیم چی میگه. در اشعیا میخونیم: هان دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و نه گوش او سنگین تا نشنود، بلکه تقصیرات شما میان شما و خدایتان جدایی افکنده است. بله عزیزان، بعضی وقتا گناهانی در زندگی ما وجود داره بدون اینکه خودمون بخوایم باعث شده که روی خدا از ما برگرده. طرف در یک گناه زندگی میکنه، نباید هم انتظار داشته خدا دعای او رو بشنوه، چون کلام خدا میگه. برادر جان، خدا گفته که خدا گناهکاران رو دوست داره. بله، ما در برنامه‌های دیگه و در تعالیم اعلام کردیم خداوند خدای ما تمام خلقت خودش رو دوست داره، اما گناه مانع حضور ما و زندگی ما در حضور خدا میشه، مانع بازگشت ما به حضور خدا میشه. گناه مانع ایجاد میکنه. وقتی که گناه مانع ایجاد میکنه، خدا گناهان ما رو دعاهای ما رو هم نمیشنوه، چون گناه دیواری بین ما و خدا. کلام خدا میگه، میگه تقصیرات شما میان شما و خدایتان جدایی افکنده است. نمیتونیم هم در گناه زندگی کنیم و هم خدا رو از اینکه گناهان ما رو ببخشید دعاهای ما رو نمیشنوه متهم کنیم. خدایا چرا دعاهای من رو نمیشنوی؟ چرا این همه به حضورت اومدم، به زانو رفتم، گریه کردم، خدایا چرا نمیشنوی؟ خدا به گناه نگاه نمیکنه. اگر گناهی در زندگی ما هست، گناهی که توبه نکردیم، به حضور صلیب عیسی مسیح نبردیم، از اون بازگشت نکردیم و همچنان مستمرن در اون گناه هستیم، دعاهای ما به حضور خدا بالا نمیره و این مانعی برای گناه، برای دعاهای ما. بله، اگر گناهی در زندگی هر کدوم از ما هست، بهتره که به حضور خدا بریم و توبه کنیم و اون موقع دوباره امتحان کنیم، ببینیم که خدا، خدای زنده، دعاهای ما رو میشنوه یا خیر. من مطمئنم که مانع برداشته بشه، مسیر هموار میشه. اما فقط اینجا نیست عزیزان. بعضی هستن که میگن برادر من مذهبی نیستم و بر طبق یک سری عادات به حضور خدا نمیرم، بلکه ایمان قلبی دارم، من گناهی هم در گناه توبه نکرده ای هم در زندگی من نیست، من در حضور خدا بی ملامتم، خدا رو شکر. اما باز هم معترضم، میگم پس چرا حالا که من این همه آدم خوبی هستم برادر جان گناه نمی کنم، گناهان گذشته من قبل از ایمان رو توبه کردم، به حضور خدا رفتم، با دل و با اشتیاق به حضور خدا میرم، پس چرا نمیشنوه؟ بکنی این حرف ها گاهی بوی غرور میدن، درسته؟ اجازه بدید به انجیل لوقا بریم و یک داستان معروف رو در انجیل لوقا باب 18 مربوط به داستان فریسی و خراجگیره خدمتتون میخونم، از آیه 9 میخونم تا انتهای پاراگراف آیه 14. میگه که آنگاه برای برخی که از پارسایی خیش مطمئن بودن، مثل همینایی که سوال کردن برادر من همه کارا رو درست انجام میدم، بس چرا هنوز دعای من شنیده نمیشه؟ عیسی مسیح هم میگه برای چنین افرادی، میگه که از پارسایی خیش مطمئن بودن و بر دیگران به دیده تحقیر مینگریستن، این مثل را آورد. دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی فریسی دیگری خراجگیر. فریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد: خدایا تو را شکر میگویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکار و زناکار نیستم و نمانند این خراجگیر گیرم. دوبار در هفته روزه میگیرم و از هر چه به دست میآورم 10/1 میدهم. اما آن خراجگیر، یعنی اون شخصی که کنارش ایستاده بود، دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینه خود کوفت و میگفت: خدایا بر من گناهکار رحم کن. عیسی مسیح میگه به شما میگویم که این مرد، یعنی اون خراجگیره، و نه آن دیگری پارسا شمرده شده، به خانه رفت. زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید. عزیزان، کسانی که میگن من خوبم، من این کارو میکنم، برادر من اونطورم، خواهر من این شکلیم، من هر هفته کلیسا میرم، نه اینکه کلیسا رفتم بد باشه، نه اینکه 10/1 دادم بد باشه، نه اینکه پارسایی بد باشه، نه اینکه طبق کلام خدا زندگی کردن بد باشه، بلکه غرور این که کسی که تصور کنه پارساست و اون رو غرور وجودش رو بگیره، کلام خدا اون رو بد میدونه. یعقوب در رساله یعقوب باب 4 آیه 6 میخونیم، میگه که خدا در برابر متکبران میایستد اما فروتنان را فیض میبخشد. عزیزان، اینهایی که گفتم بد نیست، اما اگر باعث غرور بشه، کلام خدا میگه خدا در برابر او میسته. و اگر کسی به خاطر گناهانی که داره، تقصیراتی که داره، به حضور خدا میره، درک کنه موقعیت خودش رو و از روی فروتنی دعا کنه، کلام خدا میگه او را فیض میبخشد، او را سربلند میکنه. معنی فیض رو عزیزان، برای اون عزیزانی که شاید معنی فیض رو نمیدونن، فیض یعنی دریافت هدیه‌ای که لایق اون نیستیم، فیض یعنی گرفتن چیزی که ما لیاقتش رو نداریم اما از طرفی به ما داده میشه. کلام خدا میگه اما فروتنان رو فیض میبخشد، دعاهای اونها رو میشنوه. عزیزان خداوند، دچار اشتباه محاسباتی نشید که کلام خدا گفته که پس هر کسی بدکار باشه و مثل اون باجگیره باشه، بس اون دعاهای اون شنیده میشه و هر کسی که درست کار باشه دعاش شنیده نمیشه. خیر، منظورم فروتنی و تکبر بود و کلام خدا هم این رو تعلیم میده. کلام خدا پارسایی رو تعلیم میده، درستکاری رو تعلیم میده و از گناه خدا نفرت داره. خدا به گناه نگاه نمی کنه و به دعای گناهکار رو نمی شنوه. در اشعیا باب 59 آیه 1 و 2 خوندیم. پس گناه رو تبلیغ نمی کنیم، بلکه میگیم فروتن باشید. کلام خدا میگه همه گناه کردن، درسته؟ پس همه ما گناهکاریم، پس بهتره با روحیه گناهکاری که بخشیده شده فروتنانه به حضور خدا بریم، نه با روحیه پارسایی که دهیه که خودش رو داره، کلیسا رفته، درست کار بوده، دزدی نکرده، قتل نکرده، زنا نکرده و مال مردم نخورده و و و یک لیست بلند بالا از پارسایی. اگر با این لیست به حضور خدا بره، بذاره رو میز، خدایا نگاه کن من چقدر آدم خوبی هستم، نگاه کن چه کارهای خوبی کردم، کلام خدا یه او بخشیده نمیشه. کسی هم که بخشیده نمیشه، گناهش، دعایش هم به حضور خدا نمیره. اما ممکنه کسی باشه که همه این موارد رو دوباره رعایت کرده. یه بار دیگه مرور میکنیم، یعنی دعا رو نه بر اساس یک فریضه شریعت گونه، نه بر اساس عادت، نه بر اساس مذهب، بلکه به خدای حقیقی در نام عیسی مسیح دعاش رو میبره. دعاش رو نه با تکبر بلکه با فروتنی میره. هیچ گناه توبه نکرده هم در زندگی خودش نداره، اما باز هم میگه که دعای من شنیده نمیشه، بعد چه بکنم؟ وقتی که با این افراد صحبت میکنیم، میبینیم در روابط خودشون با همسرانشون دچار مشکل هستند. یعنی چی برادر؟ یعنی ما اگر حالا یه مشکل خصوصی و در بین خودمون زن و شوهر داریم، دعای ما چه ربطی داره با خدا شنیده نمیشه؟ عزیزان من نمیگم، کلام خداوند به ما تعلیم میده. کلام خداوند در اول پتروس باب 3 آیه 7 میگه، بگذارید از کلام براتون بخونم. میگه به همین سان شما نیز ای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه فیض‌آمیز حیات هست، تا دعاهایتان بازداشته نشود. اجازه بدید که آخر رو یه بار دیگه بخونم. تا دعاهایتان بازداشته نشود. بله درست شنیدید عزیزان، کسانی که در روابطشون، روابط زناشوییشون با همسرشون رابطه درستی نیست، روابط از هم پاشیده دارند، مردانی که به زنانشون ظلم میکنن، زنانی که به شوهرانشون احترام نمیذارن و یک محیط صمیمی رو برای همسرشون و شوهرشون مهیا نمیکنن، کلام خدا میگه تا دعاهایتان بازداشته نشود. اگر این رو بخوایم برعکس کنیم، مثبتش کنیم، که پس اگر این کارو بکنید دعاهایتان بازداشته میشود، درسته؟ اول پتروس باب 3 آیه 7. عزیزان متأهل حتما این آیه رو مرور کنید، حفظش کنید، اصلا تا هر روز یادتون باشه، چون هر روز با همسرتونید. به همسراتون احترام بگذارید تا دعاهایتون به حضور خدا بره. یک مانع دیگر هم بردارید. اگر اون موارد قبلی، موانع قبلی رو که گفتم برداشته بودید خدا رو شکر، و نداشتید خدا رو شکر. این رو هم حواستون باشه. اما عزیزان بعضی میگن خب خدا رو شکر من که مجردم، زن ندارم، یا حالا خانمی میگه من دوشیزم و همسر ندارم، شوهر ندارم. عزیزان رابطه ای از هم پاشیده، کلام خدا میگه رابطه خوبی نیست. یعنی اگر این رابطه رو باید سعی کنید با برادران و خواهرانتون، چه برادران و خواهران ایمانتون در کلیسا، چه برادران و خواهران خونیتون، چه با پدرتون، چه با مادرتون، چه با فرزندتون، سعی کنید تا حد امکان مستحکم نگه دارید، چون بر طبق کلام خداست. اما یه مورد دیگه هم وجود داره. بعضی وقتا دعاها به جای اینکه دعاهایی باشه که طبق اراده خداوند باشه، این دعاها بر طبق خودخواهیه. یه مدتی پیش یه عزیزی از برادران و خواهران ایماندارمون خواسته بود که لطفاً برای من دعا کنید که من در لاتاری برنده بشم. یا کسانی که دعا میکنن تا این تو این مسابقات یا این برنامه‌های شانس که پول میذارن برنده بشن، به حضور خدا میرن اینجور چیزها رو، یا حالا در قرعه کشی بانک خدا یا من برنده بشم. بعد ازشون بپرسی که خب اینا برای چه کاری میخوای؟ خب یه خونه خوب بگیرم، یه ماشین خوب بگیرم، سفر خوب برم. بگذارید دوباره بریم خدمت شما. من از یعقوب بخونم. در یعقوب، رساله یعقوب باب 4 آیه 3 میگه که آنگاه که درخواست میکنید، آنگاه که دعا میکنید، آنگاه که درخواست میکنید نمییابید، زیرا با نیت بد درخواست میکنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. عزیزان، ما نمیتونیم به حضور خدا بریم بگیم خدایا من یک ماشین خیلی گرون قیمت، یه بی ام و نمیدونم فلان مدل به من بده، خدای عزیز تو رو خدا من این بانک این 1 میلیارد رو برنده بشم، ای خدا هر روزم با چشمانی اشکالود به حضور خدا بریم این 1 میلیارد رو من برنده بشم، اگر میشه من تو قرعه کشی بانک نمیدونم این خونه رو ببرم، این ماشین شاسی بلند رو هم من ببرم. حالا من قرعه کشی بانک و قرعه کشی ها رو میگم، منظور هر چیزی که بخوایم فراتر از نیازهامون به حضور خدا بریم. اول پیام خدمتتون میاد، خدمتتون عرض کردم خدا غول چراغ جادو نیست. خدا اینو به من بده، اینو به من بده، آه یکی هم یادم رفت، اینم به من بده، اینو بده، حالا که داری میدی حالا بیشترش کن، بیشتر بیشتر خدای بیشتر. عزیزان دعاهای ما باید هدفمند باشند، در اراده خدا باشند، خدا رو جلال بدن. اگر دعا میکنیم برای شفا دعا کنیم، برای نان روزانه دعا کنیم، برای باز شدن گره ها و مشکلات دعا کنیم، برای آزادی در بندان و اسیران دعا کنیم، برای شفای بیماران دعا کنیم، برای آزادی عقیده در کشورهایی که تحت ظلم و جفا هستند دعا کنیم، برای کشورمون دعا کنیم که کشورمون آزاد بشه، بتونیم کلیساها داشته باشیم و آزادانه در این کلیسا خداوند رو پرستش کنیم، برای داشتن ثروت و برای داشتن خود حالا چیزهایی که میتونه زیر مجموعه خودخواهی باشه دعا نکنیم. این دعاها، این نوع دعاها حتی اگر توش دعای خوبی هم باشه، مانع رسیدن دعای ما به حضور خدا میشه. دعایی که اولش با شفای بیماران و آزادی و نان روزانه، بعد به تهش به نمیدونم لاتاری و چیزهای دیگه ختم میشه، این دعا اصلا دعای سالمی نیست، دعای یک مسیحی نیست. برادر، بعد چجوری دعای مسیحی چه شکلیه؟ دعای مسیحی دعایی که با جلال دادن خداوند شروع میشه، با فروتنی شروع میشه، با توبه شروع میشه و در ادامه خواسته های معقول برای خودمون و دیگر ایمانداران ادامه پیدا میکنه و با جلال دادن خداوند در انتها به اتمام میرسه. این دعاییه که خداوند میپسنده. اما حتی اگر این دعا رو میکنیم، اون موانع رو یادتون نره، اگر گناهی توبه نکرده در زندگیمون هست، اگر رابطه درستی با همسرمون نداریم، اگر فقط اینها رو حفظ کردیم و بر اساس عادت داریم میگیم، اگر اینها باعث یالا پارسایی ما، درستکاری ما، باعث غرور ما میشه، هیچ کدوم اینا همشون مانع هستن. اگر اینها رو برداشتید و درست دعا کردید، مطمئن باشید خدای زنده، خدایی که میشنوه، خدایی که همین الان هم صدای قلب من شما رو هم میشنوه، بر اساس فیض خودش و بر اساس اراده خودش دعای شما رو جواب میده. نمونه ای از دعا رو میخوام خدمتتون بخونم. عزیزان این یک نمونه دعاه و سعی نکنید حتی همین دعا رو هم به عنوان حفظ کردن و مذهبیگری حفظ کنید و هر روز بخواید بخونید. این نمونه است. خوندنش هیچ اشکال نداره. ولی مهم اینه که از قلبتون بر بیاد. پس خوندنش هر روزه هیچ مشکلی نداره. ولی اگر حفظ کردن و تکرارش هیچ تأثیری نداره و خداوند ما رو حتی برحذر میدونه. در انجیل متا باب 6 آیه 9 میخونیم. عیسی مسیح داره به شاگرداش دعا کردن رو یاد میده. میگه پس شما اینگونه دعا کنید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. نام خدا رو جلال داد. پادشاهی تو بیاید. اراده خدا رو خواست. اراده تو چنان که در آسمان انجام میشود، بر زمین نیز به انجام برسد. اراده خدا رو بر روی زمین خواست. اراده نیکوی خدا چیز بهتر از اراده خدا نیست. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. نگاه کن عزیزان، اصلا میلیارد و خدا یا تا میتونی به من بده و ثروت هنگفت و برای خدا کاری نداشت. همون موقع به شاگردان میتونست بده و عیسی مسیح هم اون خدای مجسم، اون کلمه مجسم میتونست همین کار انجام بده. اما داره نمونه بهشون میده. میگه نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. عزیزان خداوند از داشته هامون و از نداشته هامون آگاهه. بنابراین دعا کنیم خداوند به اندازه نیازمون به ما بده. خدایا قرض های ما را ببخش. قرض منظور قرضی که پول قرض دادن نیست، گناهان و تقصیراتی که ما به حضور خدا داریم. عزیزان در دعا گناهان خودمون رو به حضور خدا ببریم، توبه کنیم از این گناهان، بازگشت کنیم و به خدا قول بدیم که دیگه سمت اون گناهان و نافرمانی ها نمیریم. میگه چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. خدای گناهان ما رو ببخش، همونطوری که ما هم از تو پیروی میکنیم و کسانی که به ما بدی کردن، به ما گناه ورزیدن، به ما تقصیر داشتن، ما اونها رو میبخشیم چون تو ما رو بخشیدی. و ما را در آزمایش میاور. خداوند آزمایش ها و شرارت ها رو از ما دور کن، وسوسه ها رو از ما دور کن. خدایا بلکه از آن شریر رهایی مانده. خدای ما را از شیطان و شریر و وسوسه دور کن. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. جلال بر نام خداوند. این باید نمونه و یک قالبی برای دعا کردن ما باشه. اما مهم موانع بودن که برداشتیم. بعد به این شکل دعا میکنیم و هر روزه تا روزی چند بار با اشتیاق به حضور خدای زنده میریم و خدای خودمون رو میپرستیم و دعا میکنیم و درخواست هامون رو در نام عیسی مسیح به حضورش میبریم. پیامی دیگر از کلام خداوند. فیض عیسی مسیح با شما.